شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
مهری که فقط چند روز پس از رسیدن به ایران با شعله ور شدن جنگ میان ایران و اسرائیل مواجه شد، ناچار شد تصمیمی بگیره که هیچ وقت تصورش رو نمی کرد. او که همراه با خانواده‌اش برای گذراندن مدتی در کنار عزیزان به ایران سفر کرده بود، در همون لحظات اولیه ورود با فضای ملتهبی روبرو شد و لذت دیدار جای خودش رو به اضطراب و نگرانی داد. فقط یک هفته پس از ورود مهری تصمیم گرفت کشور رو ترک کنه، اما بسته شدن فرودگاه‌ها و کنسل شدن پروازها او و خانواده‌اش رو به سوی گزینه‌ای دشوار و پرمخاطره سوق داد. خروج زمینی از ایران طی مسیری نامطمئن برای بازگشت به خونه دومش یعنی استرالیا. من مژده کاشانی در اسپیس فارسی گفتگویی با مهری که بنا به درخواست خودش نام و صداش تغییر کرده در رابطه با سختی‌های سفرش، تماس‌ها و پیگیری‌هاش با وزارت خارجه استرالیا و تجربه سخت و دشوارش داشتم که توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. سلام، خیلی ممنونم که امروز دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
سلام، خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ممکنه برامون تعریف کنید که چطور و کی از ایران خارج شدید؟
من هفته گذشته پنجشنبه به ملبورن رسیدم، ولی کل مسیر من تقریبا یه سه چهار روزی طول کشید تا تونستم از ایران خارج بشم.
ممکنه که برامون تعریف بکنید به این مسیر به چه شکل؟
بله، متاسفانه من موقعی که وارد ایران شدم همون شب حملات اتفاق افتاد و اینکه پرواز ما فکر کنم آخرین پرواز اینترنشنال به ایران بود و از نصف شب این حملات شروع شد. بعد از روزهای بعدش خب این حملات خیلی بیشتر شد و شدت گرفت و من با فامیلی دخترم و همسرم مسافرت کرده بودم، تصمیم گرفتیم که از ایران خارج بشیم. چون که متاسفانه ایرپورت بسته شده بود، تمام پروازها کنسل شده بود، ما چاره ای نداشتیم به غیر از اینکه مسیر زمینی رو انتخاب کنیم، یعنی از بوردر زمینی از کشور خارج بشیم. بعد توی این خب یه پروسسی داشت، من مسیر رو اصلا نمیشناختم، هیچ اطلاعاتی درباره بوردر زمینی ایران نداشتم، باید یه سری ریسرچ های خودم انجام میدادم و باید یه سری سوالاتی میپرسیدم. مجبور شدم به از هر راهی که خودم فکر میکردم، از سوشال میدیا، از دوستان، از آشنایان، از خانواده که نزدیکترین برده به تهران کجاست که ما بتونیم زمینی از کشور بیایم بیرون، که خودش یه دو سه روز زمان بود. من از راه سوشال میدیا تونستم با کسایی که توی بوردر ترکیه بودن تماس بگیرم. همین آدم عادی بودن که مثل ما داشتن از کشور خارج می شدن. باهاشون صحبت کردم که این مسیر رو به ما یاد بدن. موفق شدم که مسیر رو شناسایی بکنم که از چه راهی من میتونم از تهران خودم رو برسونم به مرز ترکیه. ولی متاسفانه تو اون زمان، تو اون دو سه روز اول این اتفاق، این شد که دیگه اصلا ماشینا حاضر نبودن که مسافت طولانی رو برن. اگه ماشین شخصی بودن، اگه تاکسی بودن، اگه از جاهای دیگه بودن، اصلا نمیخواستن، چون همین مسیر تهران تا اولین شهر مرزی ترکیه حدود 10-12 ساعت رانندگی بود و متاسفانه به خاطر شرایط بنزین ایران که فقط میتونن 20 لیتر هر روز بزنن، اینا حاضر نبودن که مسافت به این طولانی رو رانندگی بکنن تا مرز ترکیه. ولی خب به هر حال با هر سختی که بود و ما مجبور بودیم، از هر راهی که میشد ما یه تاکسی رو پیدا کردیم که مجبور شدیم سه برابر، چهار برابر از قیمت معمول بهش پول بدیم تا ما رو تا شهر نزدیک به مرز وان ترکیه برسونه. ولی خودشم بازی سختی هایی داشت به خاطر اینکه مسیر رو، این مسیر مسیر خطرناکی بود، چون که باید از تبریز، از خوی، از قزوین، از جاهایی که تو اون روزها داشت یعنی اسرائیل هدف گرفته بود، بعد پس میشد، رد میشد از این شهر و خیلی سخت بود برام، خیلی استرس بود به خاطر اینکه خودشم مطمئن نبود. ولی دیگه چاره دیگه نداشتیم، متأسفانه باید اینو قبول میکردیم. موافقت کردن که ما رو ببرن. میگم همونجور که گفتم مجبور شدیم که خب خیلی بیشتر از حد معمول بهشون آفر بدیم برای کرایشون. بعد تو این مسیری که داشتیم میرفتیم، یعنی باید از شهر قزوین و تبریز و خیلی از این شهر رو رد میشدیم، تو راه اسرائیل اینا رو هدف میگرفت و بوم میزد، چون که اونجا فکر میکنم نیروگاه سلاح و سلاح ارتش سپاه بود، به خاطر اینکه تو اون مسیری که ما بودیم میدیدیم و دیدیم که پرافنده رو میزدن، یا اینکه دقیقا تو جاده‌ای که ما بودیم همون لحظه یه جایی رو هدف قرار گرفتن و متاسفانه اونجا رو زدن و خیلی نزدیک به اون حادثه بودیم. همه اینا بود و اینکه ولی چاره دیگه نداشتیم، نمیتونستیم هم تو اون شرایط بمونیم. مجبور بودیم سر هر پترول استیشن هم یه استاپ داشته باشیم که بتونیم بنزین آزاد بخریم و برسیم به مقصد بعدی، به شهر بعدی، تا برسیم به شهر مرزیمون. آره، تو شهرهای قزوین و تبریز و تو مسیر این بمبا رو دیدیم که میزدن. خیلی صحنه‌های بعدی بود، متاسفانه هنوزم یادمون نمیره، خیلی برامون حالت تروما داره الان، متاسفانه که الان یک هفته است اومدیم.
متاسفم واقعا کنسل.
خواهش میکنم، ولی دیگه نمیشد، یعنی چهاره دیگه ای نداشتیم. با این سختی ها که بود خودمون رسوندیم به شهر خوی. از تهران به شهر خوی اومدیم. شهر خوی بعد یه ماشینی عوض میکردیم دوباره که ما رو برسونه به قسمت مرزی، مرز رازی که مرز ترکیه و ایران هست توی اون شهر، یعنی نزدیکترین مرزی بود که ما میتونستیم بهش بریم. حدود یک ساعت رایف داشتیم، از رانندگی بود از شهر خوی به مرز رازی که مجبور شدیم دوباره از یه سری ماشین شخصی استفاده کنیم که اونا هم اصلا فارسی زبون اکثرا نبودن، معمولا اصلا چون که مرز رو رد میکردن باید کسی استفاده میکردیم که ترکیه ای بودن، چون باید این مرز رو میشناختن و رد میشدن. ما از شهر خوی رسیدیم به مرز رازی، ولی از تو قسمت مرز واقعا رد شدنمون راحت بود، هیچ مشکلی نداشتیم. ولی خب ما تا اونجا که سر کردیم این بود که تمام چیزمون و تمام لاگیج اضافهی که داشتیم، وسایلی که داشتیم اصلا با خودمون نیاوردیم و سر کردیم که به کوچکترین و کمترین حالت چمدونمون رو برداریم، چون گفتیم تو مسیر ممکنه که مشکلی پیش بیاد، توی مرز ممکنه که مشکلی پیش بیاد، برای اینکه اینا رو همه رو ریسکا رو از بین ببریم، تونستیم مرز رو خیلی راحت و بدون مشکل رد بکنیم.
ببخشید، یعنی الان وسایل شما ایرانه؟
ایرانه، بله. بیشتر وسایلی که با خودمون برده بودیم که این مدت اونجا بمونیم ایرانه. ما فقط با چمدون خیلی کوچیک از ایران اومدیم و مرز رو رد شدیم و بعد از مرز دوباره حدوداً به شهر استانبول یا باید یه هواپیما سوار می شدیم، ولی متاسفانه تا هواپیما تا هفته بعد اصلا نبود، تمام هواپیما به شهر استانبول بوک شده بود. ما به نزدیکترین شهر مرزی بعد از ترکیه رفتیم که اسمش وان بود. تو شهر وان ترکیه یه شب موندیم و متاسفانه اونجا خیلی از ایرانیایی رو می دیدیم که تو شرایط ما بودن و منتظر بودن که پروازشون رو به استانبول باز بکنن یا تا هفته دیگه منتظر بمونن که پروازی باشه که بتونن برن استانبول و به شهرهای دیگه برن. از کشورهای مختلف بودن، از استرالیا هم بودن و هممون توی شرایط بودیم متاسفانه.
ببخشید میتونم بپرسم وضعیت اقامتگاه اونجا چه جوری بود؟ شما مشکلی داشتید یا نداشتید؟
ببینید، من موقعی که تصمیم گرفتم، موقعی که از مرز رد شدیم و مطمئن شدیم که وارد خاک ترکیه هستیم، من یه هتل رو بوک کردم، یعنی چند ساعت قبلش. وضعیت اقامتگاه کاملا فول بود، یعنی اصلا خیلی جاهای کوچیک و خیلی با مثلا شرایط خوبی نمیتونستیم پیدا کنیم، به خاطر اینکه اون شهر به خاطر شده ایران خیلی شلوغ شده بود و اینکه اکثر جاها سولد آوت شده بود، جایی را نبود که پیدا کنیم. شاید من سرچ میکردم مثلا برای اون شهر فقط دو جا برای من بالا میومد و هتل ها فول بود از مهاجرای ایرانی که مقصدشون حالا استانبول بوده یا از ایران فرار کرده بودن که برن به کشورشون یا اینکه بخوان توی همون شهر ترکیه بمونن. بعد مسیر ما اینطوری شد که متاسفانه ما به خاطر اون شرایط ایران دیگه می‌خواستیم هر چه زودتر اصلا تو اون شهر هم نمونیم، می‌خواستیم هر چه زودتر به ملبون برگردیم. به خاطر همین فرد یک شب بیشتر ما تو اون هتل نموندیم، چون اصلا هتل خوبی هم نبود، اقامتگاهش مناسب نبود، ولی نمیتونستیم هم تا هفته بعد صبر کنیم تا پرواز استانبول باز بشه. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که یه دونه ماشین اجاره بکنیم و از ایرپورت همون شهر وان به ایرپورتش رفتیم، یه دونه ماشین کرایه کردیم فقط برای یک روز که به خاطر شرایط اون موقع باز هم اینا 3-4 برابر قیمت معمول این ماشین رو به ما اجاره دادن، چون که هیچ پروازی نبود و هیچ آپشن دیگه ای هم ما نداشتیم. ما این ماشین رو اجاره کردیم و از شهر وان ترکیه به شهر اردو اومدیم. اردو اولین شهر و نزدیکترین شهری بود که ما میتونستیم پرواز استانبول ازش بگیریم. تقریبا یه 10 ساعت دوباره رانندگی کردیم از شهر وان به اردو که یه رانندگی خیلی خطرناکی بود، چون از بین کوه ها میرفت و جاده ترانزیتی بود. خیلی برامون سخت بود چون رانندگیم تو شب بود و پروازم به اول صبح بود، یعنی باید به اون پرواز بعدی میرسیدیم. که ما تقریبا 10-12 ساعت تو این مسیر بودیم و بالاخره به اون شهر اردو رسیدیم. از اونجا ماشین رو تحویل دادیم و 3 ساعت بعدش پرواز کردیم به استانبول. و باز هم تو این مسیر من تیکت پرواز استانبول رو خریدم، چون که بازم مطمئن نبودم واقعا که میتونیم به اون شهر به موقع برسیم یا نه. به شهر استانبول اومدیم و از اونجا 7-8 ساعت استاپ داشتیم تو شهر استانبول و پروازمون با امارات بود. یه پرواز اصلیمون که از تهران به امارات بود و تغییر دادیم و کردیمش از استانبول به ملبون، که از استانبول بعد از 7-8 ساعت ما به سمت ملبون حرکت کردیم که پنجشنبه هفته گذشته ما وارد ملبون شدیم.
بعد این تغییر بلیت براتون مشکل ساز نبود؟
تغییر بلیت ما چون که روی کلاس خاصی بلیت رو تهیه کرده بودیم، مجبور شدیم $750 استرالیا فی پرداخت بکنیم برای عوض کردن شهرمون، به خاطر اینکه بلیت اصلمون از تهران به ملبون بود. بلیت برگشتمون هم تاریخ باید عوض میشد، هم شهر باید عوض میشد. ما برای 3 نفرمون $750 فی پرداخت کردیم. کل این مسیر متاسفانه خیلی خیلی استرس زیادی داشت، خیلی تحت فشار بودیم واقعا، اصلا باید در لحظه تصمیم میگرفتیم، ولی خب آخر سر هم آپشن دیگه برامون وجود نداشت. یعنی باید مسیر به مسیر هر مقصدمون رو جلو می رفتیم تا ببینیم بعدی چه اتفاق می ده و نسبت به اون تصمیم می گرفتیم و اصلا هم آسون نبود متاسفانه.
ممکنه بپرسم حالا وضعیت کودکان یا حالا سالمندان، کسایی که شما دیدید توی مرز و اینا به چه شکل بود؟
من با خانواده آشنا شدم که خانم باردار بود و بچه کوچیک داشتن. خانواده های دیدم که سالمند داشتن روی ویلچر و واقعا خیلی براشون سخت بود که بخوان این مسیر رو بیان. مطمئن بودن که ساعت ها مثل ما رانندگی کردن، توی مسیر بودن، توی مسیر خطرناک بودن، ولی واقعا دیدن این صحنه خیلی دردناک بود و واقعا هیچ کس نمیدونست که باید چی کار بکنه، چون که هیچ برنامه مشخص شده برای هیچ کدوممون نبود. مثلا ما که خودمون با خیلی جاها تماس گرفته بودیم تو استرالیا که به همون کمک بکنن و نکردن، اونا هم تو همین شرایط بودن در واقع. به خاطر می دیدیم که واقعا هیچ سپورتی ندارن، واقعا دردناک بود. بله.
ممکنه بفرمایین حالا از اول زمانی که تصمیم گرفتید تشریف بیارید استرالیا تا زمانی که رسیدید چه اقداماتی در وزارت امور خارجه استرالیا انجام دادید توی این پلتفرمی که معرفی کردید و چه حمایت‌هایی دریافت کردید؟
حتما. ببین قبل از اینکه این پلتفرم رو معرفی بکنن، ما خودمون با سفارت استرالیا تو تهران تماس گرفتیم که با ما کمک بکنن و شرایط رو براشون توضیح دادیم. که میتونم بگم که حتی من چیزشم ایمیلشم دارم که ما فکر میکنم 17 بود که ما باشون تماس گرفتیم، نه 14 تماس گرفتیم، 14 جون باهاشون تماس گرفتیم، یعنی دقیقا 2 بعد از اینکه این اتفاق افتاد ما با سفارت استرالیا تماس گرفتیم و بهشون اعلام کردیم که این اتفاق افتاده و ما باید هرچه زودتر از ایران خارج بشیم. این تماس مستقیم ما با سفارت بود که تمام مشخصاتمون رو گرفتن، شماره پاسپورتامون رو و هر جایی که هر اطلاعاتی که نیاز داشتن، که این رجیستریشن پشت تلفن انجام شد برای هر 3 ما و گفتن که با ما تماس میگیرن. متاسفانه هیچ تماسی با ما گرفته نشد و بعد از فکر میکنم 2 بود یکی از دوستان من یه لینکی برای من فرستاد که گفت میتونم اینجا رجیستر بکنم اسممو دیفا که بگم که من تو کراسیس هستم و اونا بتونن کمکم کنن. این لینکی که خب همه میدونن که برای خیلی فرستاده شد، من رجیستر کردم روز 19 هم خودم، یعنی 2 بعد منتظر بودم، خبری نشد. 19 من این لینک رو رجیستر کردم با تمام سختی که تو ایران هست، اینترنت ها بند شده، اصلا نمیشه از اینترنت استفاده کرد، تو شرایط جنگ بود و اینکه باید به وی پی ام وصل میشدم تا بتونم این لینک رو رجیستر بکنم. ساعت ها برای من طول کشید تو این کارو کردم و رجیستر کردم. بعد از اون رجیستریشن فکر میکنم 2 بعد یا 1 بعد فقط یه ایمیل برای من اومد، یه ایمیل کاملا جنریک که ما اپلیکیشن تو گرفتیم و میدونیم که توی تو توی ایران هستی و این اگر که میخوای آپدیت جدیدی از شرایط ایران یا ادوایس داشته باشی، برو تو سایت اسمارت تراولر که فکر میکنم خیلی از مهم وبسایت بشناسی. یعنی هیچ چیز مشخصی نبود که دقیقا چه کمکی اینا میخوان و ما بکنن و برنامه چیه و برنامه ریزشون برای ما چیه. و این همینطور ادامه پیدا کرد. دوباره مثلا فرداش یا 2 بعدش دوباره یه ایمیل میدادن یه آپدیت جدید از اینکه ما میدونیم که الان شما توی کرایسیس هستین، ما فقط میخوایم بگیم که این ایمیل رو گرفتیم، اگه اطلاعات دیگه خواستیم باهاتون تماس میگیریم، یا اگه شما میخواین اطلاعات دیگه وارد بکنیم بریم داخل سیستم. که بازم اصلا این اطلاعات و این ایمیل تو اون شرایط اصلا به درد ما نمیخورد. یعنی یه ایمیل واقعی نبود که بگیم که خب الان به ما این مسیر رو مشخص کردم، با این شرکت باید تماس بگیریم، از این مسیر باید از اینا خارج بشیم. و متاسفانه اصلا نبود، فقط میگفتش که برین رو Travel Advice یا روی فیسبوک و اینستاگرام ما میتونین آخرین آپدیت ها رو ببینید. که توی اون شرایطی که هستید و توی جنگ هستید، توی شرایط ایران، اصلا واقعا امکان این که بخواهی روی اینستاگرام و فیسبوکی همچین چیز مهم رو چک کنی وجود نداره. و اینکه خب من الان درخواست کمک ازتون کردم، من جون خودم و خانوادم در خطره، من الان نمیتونم برم تو وبسایت اسمارت تراول تا ببینم آخرین آپدیت شما چی بوده. حتی تا امروز که من اینجا هم و 1 گذشته، من هنوز دارم ایمیل شبیه به اینو میگیرم که میگن که آره ما میدونیم که جونتون اونجا در خطر، بهتره که یه جای امن پیدا کنیم و پناه ببریم. و اینکه اگر که خودتون رو رجیستر کردین و کد گرفتین، انگار مثل که یه کدی باید بدن، اسمش کراسینگ کده برای کشور آذربایجان، مطمئن باشین که خودتون رو برسونیم به مرز آذربایجان، از اون کد استفاده کنیم و از ایران خارج بشیم. که این اصلا دیگه، اصلا من دیگه واقعا ایمیلاشون هم نمیبینم به خاطر اینکه هیچ کمکی به من و خانوادم نکرد و الان هم نمی کنم. من اگر تا این ساعتم ایران بودم، این ایمیلا واقعا هیچ کمکی به اون آدمی که تو ایران هست نمی کنم.
میشه بپرسم تو این مسیر چه چیزی برای شما و خانوادتون از همه ترسناکتر یا سختتر بود؟
خب خیلی ترسناک بود به خاطر اینکه شما واسه ناخواسته، چون واقعا خیلی اتفاقی این پیش اومد، حداقل برای ما ناخواسته جایی قرار میگیره که هیچ کاری از دستت بر نمیاد، نه برای خودت نه برای خانواده، و اینکه کسی نیست که کمک بکنه. سخت در این حالتش این بود که تو شرایطی قرار گرفتی و انتظار داری که کسی مثل مثلا دولت استرالیا که ادعا میکنه من حمایت میکنم شهروندمو، هیچ کمکی بهت نمیکنه و باید تو این ریسک قرار بگیری، تو اون شرایط باشی به خانوادت و تلاش بکنی که از اونجا بتونی جون سالم به در ببری. و تمام این تصمیم و تمام این موقعیت هایی که ما توش قرار گرفتیم واقعا سخت بود.
سال آخر اگر که فرصتی بود، چه چیزی از دولت استرالیا میخواستید به طور مشخص؟
اینکه واقعا اگر که، چون من میدونم سفارت استرالیا در عرض چند روز دفترشو تخلیه کرد تو ایران و تمام کارمنداشو خارج کرد از ایران، اگر که راهش این بود، یعنی راهشون رو میدونستن، پس یعنی خیلی راحت وقتی خودشون از ایران در صورت بسته بودن مرزها خارج شدن، ازشون میخواستم که چرا برای شهروندایی که استرالیا ایرانی هستن همچین کاری رو نکردن، چرا گذاشتن که حالا ما تونستیم از ایران خارج شدن ولی میدونم هنوز چند هزار ایرانی هستن که ایران گیر افتادن، چرا این کار رو برای اونو انجام نمیدن، چرا برنامه مشخص و واضحی برای اونو نمیذارن که اونو هم بتونن از ایران خارج شدن، چون واقعا شرایط ایران شرایط صرفی نبود. واقعا این مسیری که ما اومدیم خیلی پر ریسک بود. من با خانوادم با دخترم مجبور بودم یه اسپری فلفل دستم باشه که منتظر هر اتفاق بودم. وقتی که اینو مسیر این راه رو میدونم و کارمنده خوشون رو خیلی سریعا از ایران خارج کردن، چرا تفاوت قائل شدن بین ما و کارمنده خودشون و حتی کشورهای دیگه؟ من میدونم خیلی از شهرونده استرالیایی که در اسرائیل بودن اواکوییت شدن، خب چرا اونایی که تو ایران هستن هنوز نشدن؟
و اینکه به عنوان حرف آخر، سخنی، حرفی؟
حرف آخرم که نه، خوشحالم که برگشتم، زندگی ادامه داره و خوشحالم که خودم خانوادم سیف هستن و امیدوارم که کسی که تو ایران هستن بتونن مسیر خیلی امنی رو پیدا بکنن، کسی که تو شرایط ما هستن و بتونن هر چه زودتر از ایران خارج بشن، و برای کسی که تو ایران زندگی میکنم امیدوارم که صلح به کشورمون برگرده و مردم تو امنیت کامل باشن.
لایک، شیر، کامنت. اس بی اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.